سلام و عرض ادب خدمت جناب دکتر میری، خوشحالیم که یه جلسه دیگه در خدمتتون هستیم و این بحث تضاد رو ادامه بدیم. سوالی که من میخواستم جلسه رو باهاش شروع کنم، در واقع در ادامه جلسه قبل هستش که ما خدمت شما بودیم، یک نگاهی به تاریخ تمدن آمریکاست. با توجه به اینکه این جلسات نگاه ما و بحث ما تمدنی است، اگه به تاریخ تمدن آمریکا نگاه کنیم، به غیر از بحث بومیان آمریکا، یعنی ساکنان بومی که حالا از قرنها قبل اونجا حضور داشتند، منظورم بعد از کشف قاره آمریکا توسط کریستوف کلمب که بعد از اون مهاجرت اروپایی‌ها به سمت آمریکا آغاز شد، یعنی حدود قرن 17، که اونجا میبینیم از همون زمان تلاش برای تصاحب این سرزمین ها رخ داد و جنگایی که اتفاق افتاد بین اروپایی ها و در نهایت استقلال آمریکا، و همون کشورهایی که به معنا استعمارگر بودند مثل فرانسه، اسپانیا، بریتانیا که جاهای دیگه مستعمره داشتن، اینجا هم تلاش کردند بین خودشون تقسیم کنن و اون جنگ و جدالی که به وجود اومد و سهمخواهی بیشتر بریتانیا و در واقع اتفاقایی که بعداً میفته و این تضادهایی که به وجود میاد و در نهایت اون صلحی که بین ایالت‌ها اتفاق میفته و بعداً هم حالا دعوایی که بین شمال و جنوب هست. اینجا میخوام بگم که در واقع ما اون تاریخ رو که میبینیم، این روح تضاد و تخاصم هست. یعنی حالا اگر به شوروی سابق هم از همین مسیر نگاه کنیم، شاید اینم بشه گفت که در مورد سرزمین های شمالی ایران که حالا شده وارد بحثش بشیم، یه جوری اتفاقاتی که همین الان هم تو اوکراین داره میفته، تداعی اون اتفاقا رو میکنه. حالا نمیدونم که به این بحث برسیم، ولی یه جور تداعی اتفاقات تاریخی هم هست. اینجا میخواستم نظر شما رو ببینم در مورد این روحیه تخاصم و برتریجویی که در این تاریخ ما مشاهده میکنیم و به یک معنا انگار که در این قدرت ها نهادی است، این رونده حالا چه از لحاظ سلطه، چه از لحاظ برتری غیر سخت یا نرم و فرهنگی و اینا هنوز هم ادامه داره. میخواستم بحث رو از اینجا پی بگیرم. آقای دکتر ممنون از شما.
اول سلام دارم خدمت شما و مخاطبان عزیز. به نظرم سوال مهم و خوبیه، اما یه نکته ای رو میخواستم در باب این حالا پرسش شما مطرح کنم و اون اینه که خب یه موقعی ما تلاش میکنیم در باب تاریخ امریکا صحبت کنیم که اساساً امریکا تکوینش، یعنی ایالات متحده امریکا United States of America، تکوینش به چه صورت بوده، چه عقبه ای داشته، چگونه شکل گرفته، جنگ های به عنوان مثال استقلال طلبانه امریکایی ها چگونه بوده، یا نحوه ورود سفید پوستان بعد از کریستوف کلمب به قاره امریکا، چه جنوب حالا چه شمال، و بعد حتی بعدها در کانادا و اینها چگونه بوده، و بعد سیر تکوین و تغییر و تحولاتی که با ورود بردگان از آفریقا، قاره آفریقا و بعضاً هم از شبه قاره هند و دیگر نقاط جهان ورود پیدا می‌کنند به این مناطق و ظهور دولت امریکا که در برابر بریتانیا قرار می‌گیره و استقلال خودش از بریتانیا اعلام میکنه و اعلامیه حقوق بشر رو، و بعد جنگ جهانی اول و دوم و ورود امریکا به صحنه جهانی. یه موقع ما بحثمون این هست، یعنی میخواییم تلاش کنیم که تاریخ امریکا رو بر اساس منابع و اسنادی که خود امریکایی ها، خود اروپایی ها ارائه دادن و خوانشی که خود آنها، محققینشون، پژوهشگرانشون، اندیشمندانشون، مورخینشون در باب ظهور قدرت امریکا و کشوری به نام امریکا مطرح کردن، اون رو تقریر کنی، این یه امکانه. یه امکان دیگر اینه که نه، رویکرد ما بر در باب این تاریخ و ظهور امریکا صرفاً مبتنی بر تفاسیر و تعابیر و خوانش‌های خود محققین نباشه، بلکه تلاش بکنیم به یه نوعی از منظر ایرانی به این تغییر و تحولات بنگریم و از اسناد و از آرشیو و از نمیدونم کتب و از مستندات استفاده کنیم. اون اولیه به نظر من به صورت حاضر و آماده در حالا بگیم در جهان وجود داره و بسیاری از کسانی هم که حالا چه در ایران چه در مثلا کشورهای دیگر به تاریخ امریکا خواستن بپردازن، این راه اول رو یا امکان اول رو انتخاب کردن و به نوعی ذیل بینش آمریکایی و بینش اروپایی یا بگیم بینش یورو اتلانتیکی ظهور امریکا رو تشریح و تبیین کردن. اما آلترناتیو دوم یا امکان دوم، اگر نگم تا به امروز اصلا کاری در بابش نشده، یعنی از منظر ایرانی ما بیایم به عنوان مثال تغییر و تحولات و سیر تطورات امریکا رو بیان کنیم، گزافه نگفتن. شاید تک و توک یک کارهای کوچکی شده باشه، اما نه در ایران نه در جهان اسلام، اساساً در کشورهایی که بیرون از قاره اروپا و امریکا قرار گرفتن، خانشی غیر یورو اتلانتیکی از تاریخ امریکا تا الان که بتونه به نوعی جریان ساز بشه ارائه ندادن. به همین خاطر در باب خود تاریخ امریکا و تحولاتش به نظر من یه مقداری مشکل بدون یک تحقیق گسترده‌ای که دسترسی به منابع جدی داشته باشه و ذیل اون بینش یورو اتلانتیکی هم قرار نگرفته باشه صحبت کنیم، در این وضعیت تاریخی به نظر من یه مقدار دور از دسترسه. نکته مثلا میگم، یکی از افسانه هایی که در باب ظهور تاریخ امریکا مطرح میشه مثلا افسانه کریستوف کولومبوسه. نه اینکه اصلا همچین فردی در تاریخ وجود نداشته، ولی اینکه ورود او رو به عنوان کاشف قاره اروپا بدونیم، این خودش به قول خود امریکایی‌ها و اروپایی‌ها مثلا میگن میس، یه افسانه است، یه اسطوره‌ای که درست شده و ما بر اساس اون دائم، ما هم که در ایران هستیم یا در بیرون از حوزه تمدنی یورو اتلانتیکی هستیم، همون رو تکرار میکنیم. امروز یا امروزه اسناد و منابع بسیار معتبری وجود داره که اساساً اون چیزی که ما بهش میگیم قاره امریکا، پیش از ورود کریستوف کولومبوس نه تنها کشف نه، بلکه میدانستن، یعنی هم چینی ها میدانستن، یک دریانورد مسلمان چینی بوده، اسمش الان من یادم رفته ولی اینو تو منابع تاریخی میشه پیدا کرد، هم چینی ها اطلاع داشتن که یک همچین مثلا میگم قاره‌ای وجود داره و با اونها داد و ستد میکردن، با آستک ها و تمدن های دیگری که در قاره امریکا وجود داشته، و هم مسلمانانی که در اندلس و اسپانیا بودن، نقشه های راه ها رو داشتن و با اونها رفت آمد میکردن، و حتی پیش از آن فکر میکنم در سالهای 800 میلادیه، یعنی حدود 1300 سال قبل و شاید به مدت 700 سال تقریبا پیش از کریستوف کولومبوس، اسکاندیناوی ها یا همون وایکینگ ها هم به اونجا دسترسی داشتن و داد و ستد می کردن، و حتی ظهور سیاه‌پوستان پیش از دوران بردهداری اروپایی ها و حضورشون در قاره امریکا، اینا اسناد و مستنداتش امروز دیگه مثلا چیزی نیست که مثلا من اومده باشم کشفش کرده باشم، اینها مبرهن و آشکار و واضحه. اما نکته ای که هست، ورود سفیدپوستان اروپایی مسیحی هم از کاتولیک و پروتستان و بعد در قرن 17 هم مثل افرادی مثلا مانند کویکرها و متدیستا و نمیدونم به عنوان مثال کسانی که به مذاهب مختلف مسیحی غیر از پروتستان و کاتولیک و اینها تعلق داشتن وارد امریکا میشن، یه اتفاق اونجا میفته. اون اتفاق که شاید در نسبت با دیگر ملت ها یا بگیم دیگر افراد و گروه هایی که وارد قاره بزرگ امریکا میشن تفاوت ایجاد میکنه، مسئله استعماره. یعنی وقتی مسلمان ها، چینی ها و حتی وایکینگ ها اونجا وارد میشن، دست به قتل و عام های مثلا عظیم نمیزنن و بعد استعمار و بردهداری بومیان اون مناطق رو انجام نمیدن و تمدن ها رو اونجا نابود نمیکنن، بلکه دست به داد و ستد میزنن و بعضا هم اونجا مثلا مونده بودن و در اون جمعیت اصلی یا هضم شده بودن یا در یک وضعیت صلح‌آمیزی زندگی میکردن. اما با ورود سفیدپوستان مسیحی در قرون 15 و 16 و 17 شما عملا با پدیده بردهداری و استعمار روبرو هستید. این نکته رو خواستم بهش اشاره کنم که ما وقتی داریم در باب تاریخ امریکا صحبت میکنیم، ما کماکان تا به امروز خانش انتقادی مبتنی بر منظر غیر یورو آتلانتیکی در ایران نداریم و خود این باعث شده که ما در بهترین حالت تقریرات و تفاصیل خود امریکایی ها و اروپایی ها رو در باب تاریخ امریکا چکار میکنیم؟ اونو تکرار میکنیم. یه مثال خیلی آشکار بزنم، مثلا در سال فکر میکنم 1998 بود اگه اشتباه نکنم، وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور ایران با کریستیان امانپور در باب تمدن امریکا صحبت میکرد، حالا درست اون به عنوان یک سیاستمدار تلاش میکرد که نقاط مثلا مشترکی رو پیدا بکنه، یه تقریری یا یک خانشی از ظهور امریکا و امریکایی ها و سفیدپوستان ارائه داد. ولی جالب، نقاط عطف این تقریر تاریخی مبتنی بر همون خانشی بود که خود امریکایی ها یعنی سفیدپوستان امریکا ارائه داده بودند. آقا امریکا رو اونا چجوری کشف کردن و بعد متدینین چگونه آنجا آمدن و بعد مثلا پوریتان ها یا همون پارسایان چگونه توانستن به عنوان مثال امریکا رو بسازن. حالا این از منظر خود امریکایی ها و مشخصا سفیدپوستان امریکا ممکنه چی؟ یک تقریر مطلوبی باشه. ولی جالبه که وقتی مالکوم اکس به عنوان یک سفید، به عنوان یک سیاه‌پوست امریکایی وقتی تلاش میکنه تاریخ امریکا رو تقریر بکنه، اساساً اینگونه تاریخ رو نمیبینه، بلکه تاریخ امریکا رو از منظر آن چیزی که در پست کلونیال تیوری یا نظریه های پسا استعماری بهش میگن، میگن ساب آلترن پرسپکتیو، یعنی از نگاه سرکوب شدگان یا از نگاه به حاشیه رانده شدگان و مطرودین امریکایی تلاش میکنه تاریخ امریکا رو بازخوانی بکنه، که به دو مفهوم بسیار کلیدی در فلسفه تاریخ خودش یا تاریخ بگیم تاریخ نگاری انتقادی خودش میرسه، که یکی مفهوم هاوس نیگرو و یکی مفهوم فیلد نیگرو که بعدم اگر خواستیم اینا رو باز میکنیم بگیم که چی هست، در نسبت با مستر، در نسبت با ارباب، که میگه به عنوان مثال ارباب که همون سفید پوسته تلاش میکنه دیگران رو برده خودش قرار بده، ولی این بردگان به دو دسته تقسیم میشه، بردانی که نسبت به وضع بردگی خودشون خودآگاهی ندارن اونا میشن هاوس نیگرو، و بردگانی که نسبت به وضعیت بردواری خودشون و بندگی خودشون به یک خودآگاهی رسیدن و سابجکتیویتی و ذهنیت خودشون رو و نگاه و بینش و خودآگاهی خودشون از کف ندادن در برابر ارباب و خودشون رو ذیل ارباب و در امتداد ارباب تعریف نمی کنن. خب ولی ما که امروز مثلا در ایران نشستیم یا داریم تلاش میکنیم تاریخ تمدن امریکای مدرن و سفید پوست رو تقریر کنیم، یک خانش مستقل و یک خانش مبتنی بر نگاه انتقادی رو نتونستیم سامان بدیم، نتونستیم صورت بندی بکنیم، و خود این باعث میشه که معمولا در فهم خود در نسبت با آمریکا دچار سوء تفاهم های جدی و بنیادین بشیم. اما اگر بخوایم این بحثی رو که الان به صورت مقدمه مطرح کردیم وصل بکنیم به صحبت های پیشین خودمون و ببینیم که اساساً بنیان تضاد امریکا با چین، با روسیه و ایران چیست، که در جلسه پیش هم بهش اشاره کردیم به صورت خیلی موجز، که بنیان تضاد ما یا تضاد امریکا با ایران یک تضاد تمدنیه، یعنی رنگ و بوی تمدنی داره، با روسیه رنگ و بوی تضاد مذهبی داره و با چین رنگ و بوی تضاد نژادی داره. اما سوال اینجاست که این، حالا اگر بخوایم به عنوان مثال میگم، این بحث رو در یک چارچوب فلسفی بخوایم ببینیم، چگونه میتونیم این تضاد رو از منظر فلسفه و مشخصا فلسفه تاریخ صورتبندیش بکنیم؟ شاید یکی از مهمترین فیلسوفانی که تغییر و تحولات و تطورات انسان اروپایی و شاید یه مقدار عامتر انسان غربی رو، یا اون چیزی که ما بهش میگیم Western subject، یعنی سوژه غربی رو صورتبندی نظری کرده، ویلهم فردریش هگل یا هگل، که تلاش میکنه بر اساس نگاهی که حالا به بگیم نگاه اِوولوشنری که داره، نگاه سلسله مراتبی که داره، حالا تو ایران اِوولوشن رو تکامل ترجمه کردن، این به نظر من یه مقدار چالش برانگیزه، تکامل یعنی که مثلا به کمال رسیدن، این یه مقداری حالا در خود مفهوم اِوولوشن یا اون خانشی که هگل از تبلور و شکوفایی و خودآگاهی عقل میکنه یا گایست میکنه، روح میکنه، و بعد اون رو در نسبت با سوژه غربی صورتبندی میکنه، با مفهوم تکاملی که ما در نگاه حکمی داریم، به نظر من یه تضادها و یک تفاوتهای بنیادین و جدی داره. به همین خاطر شاید نگاه سلسله مراتبی یا هایرارکیکال واژه یا مفهوم بهتری باشه. هگل بر این باور بود که وقتی که روح شروع میکنه حالا به خودآگاهی میرسه، بالاترین درجه از خودآگاهی وقتی در بستر دین رخ پیدا میکنه، میگه در مسیحیت که این روح به تبلور و شکوفایی و خداگاهی حد اعلای خودش میرسه که خدا یا اون روح در انسان، در جیسوس، در عیسی مسیح متجسد میشه، تجسد پیدا میکنه و اینکارنیشن یا تجسد بالاترین فرم از خداگاهیه که در انسان به ظهور میرسه، حالا در اشیا، در طبیعت و فراخر در انسانه که به خداگاهی میرسه و در عیسی مسیح به تجسد میرسه. و بنابراین مسیحیت بالاترین فرم از دیانته. اما هگل در همون جایی که بحث پدیدارشناسی روح رو مطرح میکنه، ناگهان به این اشاره میکنه که خب بعد از مسیحیت دین اسلام هم آمده. خب این اسلام رو چجوری در تطور یا در تحولات تاریخ ادیان صورتبندی بکنه؟ اگر مسیحیت بالاترین فرم یا تجسد بالاترین فرم از خداگاهی روح در عالم ادیانه، پس اسلام جایگاهش چیه؟ که در یک پانوشتی هگل میگه که اسلام یک دین نیست، بلکه یک هرسیه یا یک بدعت مسیحیه که نتوانسته مثلا اون ایده اصلی مسیحیت رو در خودش متبلور بکنه و به همین خاطر نوعی بدعت مسیحیه، کریستیان هرسیه. و بعد جالبه که وقتی داره در باب مسیحیت هم صحبت میکنه، خب در قرن 18 هم قرار گرفته و یک انشقاق بزرگی بین کاتولیکا و پروتستان ها ایجاد شده و کاتولیکا بر این باورن که انسان یا مؤمن مسیحی مستقیما نمیتواند با خدا یا همون فادر، پدر، خدا در فرم پدر ارتباط برقرار کنه، بلکه نیاز به یک حلقه واسطی داره و اون حلقه واسط در دوران غیبت مسیح کلیساست که به عنوان کورپوس کریستیه، به عنوان پیکر مسیحه و تبلور اصلیش یا بگیم متولی اصلیش پاپه که به عنوان پونتیف یا پل ارتباطی بین عالم جسمی و عالم روحانیه و پاپ به عنوان حلقه رابط، پاپ به عنوان حلقه رابط بین عالم جسمانی و عالم روحانی بالاترین میشه گفت وجوده. اما با آمدن پروتستانتیسم و نقض این عقیده مسیحیت کاتولیک و ادعای لوتر و پروتستان ها و رفورمیست های دیگر مسیحی، اینها ادعاشون اینه که انسان یا مؤمن مسیحی نیازمند دسترس برای رسیدن به عالم روحانی، نیازمند پونتیف یا پاپ به مثابه حلقه واسط با خدا به مثابه پدر نیستند، بلکه مستقیما می توانند با خداوند در ارتباط باشند. به همین خاطر وقتی هگل میاد در باب سلسله مراتب یا تکامل و کامل شدن و خداگاهی یا بگیم روح در اون فرم خداگاهی یافته تر خودش در حوزه ادیان صحبت کنه، میگه مسیحیت بالاترین فرمه، اما در بین مسیحیت، یعنی مسیحیت کاتولیک و مسیحیت ارتدوکس
که جهان ارتودکس، همون پراوسلاونا که بهش اشاره کردیم، امروز روسیه هستش به عنوان نماینده بسیار قوی و جهانی، میاد میگه چی؟ میاد میگه پروتستانتیزم بالاترین فرم از خداگاهی روح در عالم ادیانه. اما اینجا یه نکته جالبی مطرح میشه و اون نکته اینه که پروتستانتی به نوعی شاخه ای از اسلام، که در این شاخه از اسلام اساسا لوتر، مارتین لوتر، متأثر از کلام و جهانبینی و نظام معنایی اسلام بوده و اون هم شاخه تسنن اسلام، و به نوعی اینجا یک تضادی ایجاد میشه، چون در اسلام و مشخصا در اسلام و نظام معنایی قرآنه که انسان برای رسیدن به خداوند نیازی به واسط نداره، و اون همان چیزی است که علامه اقبال لاهوری میگه با اسلام که نوعی دموکراسی روحانی یا spiritual دموکراسی ایجاد میشه و محمد پیام‌آور این دموکراسی spiritual دموکراسی یا دموکراسی روحانی که انسانها برای رسیدن به خداوند نیاز به هیچ واسطی ندارن. و جالبه که پروتستانتی تحت تأثیر اسلام که در اندلس و جنوب اروپا و صیقلیه یا سیسیلی و ایتالیای امروز تحت تأثیر این خانش قرار میگیره، هگل این رو فراموش میکنه و به نوعی اسلام رو نوعی بدعت میدونه، تا بتواند در اون فلسفه تاریخ خودش مسیحیت و مشخصاً پروتستانتیسم و مشخصاً سوژه سفیدپوست اروپایی رو که بعداً امتداد پیدا میکنه در امریکا، اون رو در بالاترین درجه اِوولوشن قرار بده یا سلسله مراتب وجود تاریخی قرار بده. و این اون نکته ایه که اگر ما بخواهیم تضاد امریکا رو در برابر حالا ایران، روسیه و چین بفهمیم، اگر این عقبه فلسفه تاریخ رو که در دستگاه فلسفی هگل و دستگاه کلامی دینی و مذهبی هگل شکل گرفته و به عنوان پدیدارشناسی روح مطرح شده، اگه مورد امعان نظر قرار ندید، این تضادهایی که امروز بین امریکا و دیگران یا رسترن ورد، جهان دیگر یا جهان غیر غربی ایجاد شده رو نمیتونیم فهم دقیق بکنیم. من تا اینجا صحبتم رو تموم میکنم تا در جلسه بعد با شما صحبت بکنم.
خیلی ممنون دکتر. آقای دکتر، من این در واقع برای واضح تر شدن بحث، اگر بخوایم یک اسمی بذاریم روی متدولوژی یا روش شناسی بحث، به نظر شما بهتر ما از چه کلید واژه هایی استفاده کنیم؟
من با اجازه
دکتر، صدای من دارین؟
دوباره اتصال رو برقرار کنم.